بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما بیش از 2 سال است که در سوره بقره هستیم و این تذکر رو می دهم برای کسانی که ممکن است جدید وارد شده باشند به این جلسه و با مباحث پیشینی ما آشنایی نداشته باشند. بنابراین فقط همینقدر بدانند که بحث در آیات زیاد شده تا ما به اینجایی که امشب هستیم رسیدیم و متاسفانه نمیتوانیم برای کسانی که تازه وارد هستند برگردیم و خلاصه از 2 سال بحث را تکرار بکنیم. بنابراین درخواست من این هست که از همین جایی که وارد بحث میشوند با دقت گوش بدهند و باز هم متاسفانه نمیتوانیم متوقف بشیم، یعنی بحث رو رها بکنیم و منتظر بمانیم تا اونها برسند. بنابراین بحث رو به همون شیوه قبلی ما ادامه میدیم. نکته دیگر فقط به عنوان یادآوری از مقام ارجمند مرحوم دکتر شریعتی که این ایام مصادف است با در گذشت او یادی بکنیم و زحمات او رو ارج بنهیم و فراموش نکنیم که نقش بسیار اساسی در ایجاد تحول معرفت دینی داشته است. خب قطعا اگر که باز برای جلسه بعد کسانی باشن مقاله ای در این زمینه فراهم بکنند که جدید هم باشه و چیزهای ناگفته از اندیشه های او باشد بسیار خوب هست و همه قطعا استقبال خواهند کرد. خب ما در آیه او کالذی مر علی قرية فهی خاوية علی عروشها بودیم که خداوند مثال میزند برای احیا و اماته، که سوال از این است که خدا چگونه زنده میکند اون کسی که صاحب قدرت و مکنت و ثروت بود و فرمان روایی داشت و خدا مدعی است که خدا به او فرمان روایی داده بود. ان آتاه الله الملک، خدا به او ملک داده است. و این جالبه که نفی اندیشه سلطه‌گری رو میکند که کسی بگوید من صاحب قدرتم، خودم، من قدرت را به دست آوردم. خدا این رو نفی میکنه، میگه همه چیز مال خداست. یعنی اصلا در این تفکر، در این جهانبینی، از منظری که قرآن به عالم نگاه میکند، همه چیز متعلق به خداست. و کو تا انسان به این درجه برسد که همه چیز را متعلق به خدا بداند و حتی مال و جان خودش را متعلق به خدا بداند. خیلی فاصله زیادی است. در هر حال بحث بینی همچه آدمی است و ابراهیم بر سر این که خدا چگونه مرده را زنده می کند، کسی که می میرد چگونه زنده می شود. خدا مثال میزنه. اولا ابراهیم گفت که همینطور قدرت خدا اینه، خدای من زنده میکند میمیراند. اون گفت که این که کار دست منه، اینا رو من توضیح دادم، من میمیرانم زنده میکنم. گفت خیلی خوب، خدای من خورشید رو از مشرق میاره، تو از مغرب بیار. مبهوت شد. مثال دوم در قدرت خدا این است که مثل کسی که بر شهری گذر کرد و دید ویران شده است، روی پایه‌های خود خوابیده. یک مثال. اون وقت پرسید که پیش خودش خدا چطور زنده میکنه. خداوند او را 100 سال میرانید، سپس زنده کرد و گفت به غذای خودت و شراب خودت نگاه کن، به نوشیدنی و خوراکی خودت هنوز نگندیده، و به مرکوب یا درازگوش خودت نگاه کن. اما دیگه چیزی نمیگه که این پوسیده نپوسیده، هیچی نمیگه. میگه به استخوانها هم نگاه کن و ببین ما چگونه بران گوشت میپوشانیم. بنابراین به درازگوش که میرسد، سخنی در آیه از اینکه مرده و پوسیده و از بین رفته نیست. من میگه بهش نگاه کن. این تا اینجا رو به عنوان اساس آیه داشته باشید. قبلا هم این رو توضیح دادم، برای یادآوری گفتم که بدانید بحث در کجاست. بعضی هم گفتن که سعی کنید که آیه امشب تموم شه. حالا من در این وسط به هر حال نمیدونم به کدام یک از سخنها گوش بدم که میگن آیه رو کم میذاری، کم فروشی میکنی. بعضی هم میگن زود تمامش کن بره، کار داریم، عجله داریم، خواهیم آخر قرآن چی میگه بالاخره. حالا دوست دارم امشب بیشتر براتون بخوانم از اندیشه های دیگران، برای اینکه ورود به بحث این آیه ممکن است جدل برانگیز باشد، بدانید دیگران چه گفتن. از رساله 3 اصل ملا صدرا صفحه 81 باب 9. در طول این جلسات آینده اگر توفیقی باشه من قطعه این کتاب رو برای شما خواهم خوند، چون که بسیاری از مشکلات ما رو در فهم قرآن حل میکنه و این تنها کتاب فارسی ملا صدراست. چون بعضی هم از من میپرسن که مثلا شما اولی هستی که این قرآن رو اینطوری معنا میکنی، بازم بودن یعنی 1400 سال هیچ کس نفهمید، شما فهمیدید، این چطوریه؟ سوال میکنن. بدانند که اصلا ما خودمان را مجاز نمیدانیم که بدون توجه و التفات دقیق به گفته های دیگران این مقولات رو اصلا مطرح بکنیم. ای بی درد ناانصاف و ای خود پسند پرجور و اعتصاف. لغتاشو دیگه خیلی معنا نمی کنم چون وقت گیره، فقط همینطوری خودتون تشخیص بدید معناش چیه. البته خطابش هم شما ها نیستید، اگه بخواهد بعد قهر نکنید بگید که ملا صدرا به ما بد و بیرا گفتیه، بریم اینجا برای چی؟ ما که فکر کردیم خیلی خوبی، اینم که اومد بد و بیرا به ما گفت بی انصاف و پرجور و اعتصاف و اینها. آخر علمی که اسرار صمدیت و حقایق الهیت را بدان دانند و معارف ربوبیت را بدان شناسند و نیز معرفت اسرار ایمان را مثل علم وحی و انزال و الهام و معنای رسالت و نبوت و امامت و علم کتابهای خدا و صحایف ملکوت و لوح و قلم پروردگار و کتابت و رقم آفریدگار و همچنین معنای ارقام و اقلام و ملائکه و صحف انبیاء علیهم السلام و سجلات کرام الکاتبین و معنای جفر جامع و مصحف فاطمه علیه السلام و کیفیت نزول شیاطین بر دلهای اشرار به وسواس و نزول ملائکه بر قلوب اخیار به الهام، به الهام علوم و اسرار و علم نفس و سعادت و شقاوت و درجات و مقامات وی و دانستن دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ و قبر و سؤال و حساب و کتاب و میزان و حور و رضوان و آنچه از این قبیل، که هر یک بحریست از علم مکاشفه. این کلمه بحر رو در نظر داشته باشید، جای دیگر باش کار دارم. چرا منکر می شوی؟ بله؟ و دانستن آن را سهل و عبث می دانی و علم های دیگر که هر یک از آن را در 6 ماه یا کمتر فهم می توان کرد عظیم می شماری و صاحبش را از علمای دین می پنداری. اینا جوان مرد، علمی را که در مدت 50 سال، حالا تو بگو 100 سال، اما تهالله مئت عام، روندگان گرم رو از سر و دیده، از سر و دیده قدم ساخته، با پاش راه نمیره دیگه، با سر و دیده میره، و جان و تن در تحصیل آن باخته و گداخته و ترک ننگ و ناموس و جاه و عزت کرده، اماته الله ترک کرده اینها رو، و متعرض خصومت و طعنه چندین نادان مسکین و دانای همچون تو ظاهر بین شده اند و قمع آرزوهای نفس کرده، اماته الله قمع آرزوهای نفس، به مذلت و انکسار راضی شده اند و بدان قرار داده تا آن علم در دل ایشان قرار یافته. انکار و جهود آن میکنیم؟ آخر آن علمی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از آن خبر داده، روایت پیامبر که ان من العلم که هیئت المکنون لا یعلمه الا العلماء بالله فاذا نطقوا به لم ينكره الا اهل الغره بالله. این مثل صدف بسته است این علم، و وقتی کسی از آن سخن بگوید کسی منکر نمی شود جز کسانی که به خدا مغرور شده اند، یعنی عبادت خدا رو میکنه، دین خدا رو پذیرفته و این دینداری و عبادت موجب غرور او شده است. ولا یغرنکم بالله الغرور، این معناشا، این خدا پرستی و خدا رو قبول داشتن شما رو مغرور نکنند. کدام است؟ این علم کدامه؟ علمی که مکنونه و وقتی که ازش صحبت بکنن، اون کسی که به این خاطر مقرور شده به خاطر خدا، این منکره. این علم کدامه؟ و چه علم است که مقروران به خدا باید منکره وی باشند؟ آیا اندیشه نمی کنی که مقرور به خدا شاید همچون تو کسی باشد؟ اگر هر علمی چنان است که تو دانسته ای و یا باید که از راه نقل و مشیخ فرا گیرند، یعنی اون گفته نقل، چون اون گفته، چون اون گفته، چون اون گفته، فهم خودت چی؟ پس حق تعالی چرا در چندین مواضع از قرآن مذمت می نماید جمعی را که به تقلید مشایخ و آباء خود در اعتقادات اعتماد نمودند و در اصول دین تعویل بدان کردند؟ تعویل به عین یعنی تکیه. اگر هر علمی باید که از استاد به طریق متعارف شنوند، آنچه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام از خود خبر داد و فرمود لو شئتو لأوقرت 70 بصیرن من تفسیر فاتحه الكتاب، اگر میخواستم 70 بینا را چشمانشان را سنگین میکردم، یعنی چشمشون را میبستم از تفسیر فاتحه الكتاب. و نمیخوام کار بکنم. از کدام معلم بشری به طریق معهود فرا گرفت؟ علم امیرالمومنین از کجا فرا گرفت؟ و همچنین از حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام منقول است که فرمود انی لأکتم من علمی جواهره، من از علم خودم گوهرهای آن را می پوشانم. گوهر رو نشون شما نمیده، چون گوهرشناس میخواد، گوهر گوهرشناس میخواد. اگر قراره بین بدل یعنی جواهر بدل و جواهر اصل کسی تشخیص نده، کلا سرش میذارن. پس ما اصلی رو اصلا عرضه نمی کنیم، کسی نمیشناسه. چه علم مراد است و آن کدام علم است که از غایت شرف و عزت از فهمها پنهان است و جمعی کثیر از مسلمانان آن را کفر می شمردند؟ نعوذ بالله. و قائل بدان را بت پرست و کافر و مستوجب کشتن می دانستند. و همچنین آنچه از ابن عباس رضی الله عنه نقل شده که لو ذکرت لکم ما اعلم من تفسیر قوله تعالی الله الذي خلق سما خلق سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لرجمتموني. ابن عباس میگه اگر من تفسیر این آیه را بگویم شما مرا سنگسار میکنید. و فی روایت لقلتم انه کافر، و روایت دیگری میگوید که شما میگفتید کافر است. چرا دیگر صحابه و تابعین با وی در آن علم شریک نبودند و آن علم عزیز شریف و آن معنای قامز لطیف که از غایت شرافت و دقت از دیگران مخفی نموده و هیچی که از ایشان مس آن نمی کردند و به نزد چندین کس از صحابه و تابعین کفر می نموده تا به تو و همراهانت چه رسد؟ مراد از آن علم کدام نوع علم بود؟ آیا مراد از آن خلافیات فقه هست؟ یا علم معانی و بیان؟ یا کلام؟ یا لغت؟ یا نحو و صرف؟ یا طب و نجوم و فلسفه؟ یا هندسه و اعداد؟ یا هیئت و طبیعی؟ معلوم است که هیچ یک از افراد این علوم را آن مرتبه نیست، بلکه این علم منحصر است در علم بطون قرآن و حدیث، نه ظاهر آنچه فهم همه کس بدان میرسد و آنچه زمخشری و امثال آن از قرآن میفهمند. نه علم قرآن است فی الحقیقه، بلکه باز راجع به علم لغت و نحو و معانی و کلام میگردد. من نمیگم، ملا صدرا داره میگه، میگه ملا صدرا مورد تایید هم است. و علم قرآن سوای این علم هاست، همچنان که جلد و قشر انسان نه انسان است بالحقیقه بلکه بالمجاز. فاماته الله مئت عام. و لهذا یکی از اصحاب قلوب چون نظر در کشاف نمود، کشاف زمخشری، صاحبش را گفت انت من علماء القش، تو از علماء پوستی. ظاهر علم قرآن آنچنان است که حق تعالی فرمود که لا یمسه الا المطهرون، علمی است که مس آن نکنند به جز اهل طهارت و تقدیس و اهل تجرد و تنزیه. چه مراد از این طهارت؟ نه همین شستن روی و ریش و پاک ساختن جامه و تن خویشتن است، بلکه مراد تطهیر قلب است از لوث شهوت و غضب. فاماته الله مئت عام.
چه مراد از این طهارت؟ نه همین شستن روی و ریش و پاک ساختن جامه و تن خویش است، بلکه مراد تطهیر قلب است از لوث شهوت و غضب و تجرید وی از عقائد فاسده و نجاسات کفر و تشبیه و تجسیم و تعطیل و حلول و اتحاد و انکار معاد و حشر ارواح و اجساد و آنچه بدین ماند. و مشخص است که دانستن هیچ یک از این علمهای مشهور در میان جمهور محتاج به تهذیب باطن و تجرید قلب از قشاوات طبع و هوا نیست. عامه مردم که اینا رو نیاز نداره، نماز میخونه، روزه میگیره، بلکه با حب جاه و ریاست و آرزوی قضا و حکومت و ذوق سیت و شهرت، که میگیم سیت و شهرت، سیت به ساد منو شهرت، نام‌آوری، آوازگی و حسد بر همکنان، اینم همگن که میگیم همکنه ها در فارسی، یعنی کسی که با آدم همراهه و هر کاری که این میکنه اونم میکنه، اینو میگن همکن، همکنان پس درست. و ترفع بر اقران بهتر و زودتر حاصل میشود. ای ناانصاف، اگر فرض کنیم که تو قرآن را نشنیده باشی و از روی تقلید دیگران حقیقت آن را بدانی و کسی از خارج آید و این آیات را بر تو خواند، حالا آیات رو میگه، بعد میپرسه که این آیات رو بخونم وقت تو چی میگی؟ حالا آیات من بخونم. لیس که مثله شیء و هو السمیع العلیم و اینما تولوا فثم وجه الله، این آیات جدا جدا است، به هم چسبیده نیست. و ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم و هو معکم اینما کنتم الرحمن علی العرش استوى جاء ربک ید الله فوق ایدیهم ما فرطت فی جنب الله الله یستهزئ بهم مکرو و مکر الله، به همه مشکلات قرآن جمع کرده ها. والذین یؤذون الله و رسوله، خدا را آزار میدن، این آیات برای خدا را آزار میدن یعنی چی؟ نشونش میگیرن. و اقرض الله قرضا حسنا و آیات غیر معدود از این قبیل و همچنین آنچه از احادیث وارد شده مثل ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن و انا عند المنکسرت قلوبهم، خدا میگه من تردید نمی کنم در هیچ کاری که میخوام بکنم، حدیث قدسی ها، جز وقتی بخوام که جان بنده مؤمن رو بگیرم، میگم بگیرم یا نگیرم. آزو این حدیث میگه، این حدیث رو بیاره تو چی میگی براش؟ و مثل کنت سمعه و بصره و یده و رجله، پیغمبر میگه من گوش خدا بودم، چشم خدا بودم، دستش بودم، پاش بودم، اینا چی میگی؟ و مثل من رعانی فقط رع الحق، پیغمبر میگه هر کس من رو ببینه حق رو دیده. و ان الله خلق آدم علا صورته، خدا آدم رو به صورت خود آفرید. این حدیث ها رو چطور میخوای معنا بکنه؟ آیا نخواهی گفت که آن کس زندیق است؟ اگه تو قرآن رو نشنیده باشی وقتی اینا رو برات میاره تو میگه اصلا اینو کافر بوده هر کی گفته، یا بت پرست یا حلولی یا مشبهی یا از مجسمه، خدا رو تجسم کرده، میگه بشر رو به صورت خودش آفری. پس حالیا یا آن است که ایمان داری اجمالا که این سخنان همه حق و صدق است از روی تقلید دیگران نه از روی بصیرت،
یا آنکه راه تأویل به کلام خدا و رسول صلی الله علیه و آله باز میدهی و لفظ را از ظاهر خود دور میبری که نه مراد الله و مراد رسول است و به میزان علم کلام که حاصل وی به غیر از جدل نیست میسنجی و هزار مرتبه آن ایمان اجمالی که مقلد راه است بهتر از آن است که به میزان متکلم قرآن و حدیث را بسنجی. پس اگر کسی اتیان به مثل این سخنان کند یا گوید که آنچه در کلام و خبر واقع است همه بی تأویل حق و صدق است، چرا منکر می شوی و نسبت کفر و تجسم و تشبیه به وی می دهی و اصلا نسبت جهل به خود راه نمی دهی؟ خودت عالمی. و احتمال آن که به مقتضای و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم و مؤدای لعلمه الذین یستنبطونه جمعی باشند که زبان قرآن دانند و منطق مرغان قدسی آشیان فهمند. عزیز من، اگر علم همین است که تو میدانی و علم شریعت و حدیث نامش نهاده ای و آنچه تو ندانی و نتوانی دانست صحیح نباشد، پس قامت علم عجب کوتاه است. عرصه دل تاریک و سیاه و فسحت میدان معرفت و مجال دانش به غایت تنگ و پای خرد سخت سست و لنگ خواهد بود اگه این تو که تو میگی باشه. این کمال بر خود وقف مکن، نگو من انسان کاملم، هر چی من میگم درسته. و فوق کل ذی علم علیم، برخان و از این حجاب ها و کدورت ها و کجی ها که در مثال آینه مذکور است. مثال آینه رو در یه بخش دیگری میگه که اونه حالا انشاءالله فرصت شد از همینجا میخونیم، کوتاهه امشب. نه به درا و پاک شو و پاک شو اما تهالله پاک شو لتعلمه کم خبایا زوایا، تا بدانی که چقدر پوشیده ها در گوشه ها هست. این رو به خاطر بسپار. خب دایره که یادتون هست، بله یه بار دیگه نشونتون بدم یادتون بیاد، دایره اینجاست که گفتیم در اوج و بالا خداست، سیر نزولی عقل و نفس و طبیعت، سیر صعودی باز طبیعت و نفس و عقل و خدا. درست؟ حالا گوش بدید به نظرات آیت الله قروی، ان شاء الله در کتاب جلد سوم خواهد آمد. ولقد رآه بالافق الاعلا، تفسیر آیات سوره نجم، من همشو نمیخونم. در این آیه همچنین اشارتی است به اینکه رسول اسلام اسفار ثلاثه را طی نمود تا شایسته دریافت رسالت و مبعوث شدن به سوی مردم گشت و همچنین است حقیقت دنو و کان قاب قوسین او ادنا دنو و نزدیک شدن به رب متعال، آنگاه از عالم قرب الهی به عالم ناسوت ملکی نزول فرمود.
درست؟ تا اسفار اربعه را کامل سازد، تخلیه، تجلیه، تحلیه، ثم فنا. به فنا که رسید مأمور ابلاغ می شود، یعنی اون معراج رو طی می کنه از طبیعت به نفس و عقل و خدا و دیگه برگرد، بار دوباره در طبیعت، حالا همه رو دستشون رو بگیر از این مسیر بیار بالا. در این آیه سفر پیامبر به سوی خلق به پایین آمدن شاخه های درخت تشبیه شده که دست هر کسی برای چیدن میوه هایش به آن میرسد، فکان قاب قوسین او ادنا. خیلی مطلب دقیق و مهمه ها، اصلا اینا جاش توی این جلسات نیست، ولی هی از بس شما فشار میارید چون ما هم نقابل نیستیم، مگه ما عقل نداریم، مگه ما نمیفهمیم، چرا ما رو عادی حساب میکنید، پس اینا رو کی باید برای مردم گفت، اینا رو چرا قایم میکنید، از این چیزا من خیلی داریم، یا تلفنی یا نامه یا حضوری زیاده. بنابراین اگر دیگه کسی درک نکرد و به قول ملا صدر ما را تفسیق و تکبیر و اینها کرد، دیگه ما مسئول نیستیم. ضمیر در کانه، یعنی کانه به کی برمیگرده؟ به صاحب و کم، یعنی به نبی صلی الله علیه و آله باز میگردد، به این معنا که قرب پیامبر به خالق و خلق در آن هنگام به مقدار دو قوس بوده، دو قوس کمان، بندازه یه قوس اینه یه قوس، دو قوس کمانی که وقتی به هم بگذارن یه دایره رو تشکیل میده، همین دایره که نشونتون دادم، دو قوس کمان رو به هم بگذارید، یکی به سمت صعود، دایره نصف بود دیگه، طبیعت به سمت صعود یعنی خالق، و یکی دیگری به سمت نزول یعنی خلق، از اون ور برمیگرده، عقل و نفس و طبیعت، طبیعت و نفس و عقل و خدا، و این مأخوذ از سیره عرب است که هرگاه دو رئیس از دو قبیله اتفاق می کردند و خلافشان مرتفع می گشت، هر یک از آنها کمانی می آورد و دو سر کمانها را به یک دیگر می چسباندند تا کره‌ای تشکیل دهند، و این نشانه اتحاد و وحدت نظر و وحدت هدف و توافق تام بود، و حاکی از آن که نیروهای خود را در یک راه به کار می‌گیرند. بنابراین قرب نبی صلی الله علیه و آله به خلق و خالق به اندازه فاصله دو قوس کمان بود که هر دو یکیست. دایره وقتی کامل می‌شود که از نقطه آغاز، نقطه پایان به نقطه آغاز برسه. پس جنبه یلل خالقی و یلل خلقی او کامل بود. پس عالم انسان که در آن به سوی پروردگارش سیر می کند، همین عالم ناسوتی است، همون طبیعتی که اون زیر نوشته، که به زمین تعبیر می شود، همان زمینی که در آن زندگی می کند، و در اینجاست که باید نفس خود را مجمع فضائل و منبع کمالات و فوازل و مخلصاً لله سازد. یعنی اماته هوای نفس، و خیش را واصل به مرتبه قرب حق تعالی گرداند. بره تا اون بالا. مراد از قرب حق تعالی و تقرب به او در هر مقامی نیز تخلق انسان است به اخلاق خدا تا صفت خلیفت الله بر او صدق کند. میدونی که جلد سوم سه مطلب رو بررسی کرده، ملک یا فرشته، انسان و خلیفت الله، و بدان که وجود پیامبر در همان مقدار دو قوس مبالغه است در تحول او به عالمی عقلی و ملکوتی و جبروتی که مشابه عالم حسی است. پس انسلاخ و کنده شدن از صفات بهیمیه و سبوعیه و طاعت شیطان هوا اماته الله و استقراق در نعوت جمال الهی و جلال او ثم احیاهو، مقصود منظور و غایت معمول و مقام اسنا و کمال اقصا و افق اعلامی باشد. و همین سیر تحول و وصول به چنین مقام و منزلتی است که عرفا و حکما در نظم و نثر بدان پرداختند، چنان که حافظ گوید تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. پس می فرق اماته و احیا چیه؟ خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. او ادنا اشارت هست به این که تشبیه به قاب قوسین برای عامه مردم است و ادنا برای خواص، یا آن که تشبیه به قاب قوسین برای اهل محسوس است و ادنا برای اهل معقول، و انسان به چنین مقامی نائل نمی گردد مگر بعد از فناء در حق اماته الله. و مراد از فناء طرد انانیت و نفی غیر حق است از صفحه وجود. حکیم سبزواری سیر مراتب کمالی انسان را تا وصول به عقل عملی به این صورت بیان کرده. من اشعارش رو نمیخونم چون که باید بعد ترجمه بکنم، فقط این دو شعرش که شاید معانیش مشخص باشه میخونم: تخلیتون تجلیتون و تحلیه، ثم فنا مراتب مرتقیه، که قوت طفل من ترعرعا، رسنعت او ماهر ما صنعا، محون و تمسون محقون ادر العملا، تجلیتون لشعر ان تمتسلا، تخلیتون تهذیب و باطنین، یعد من سوء الاخلاق که بخل و حسد و لقلقی و قبقبی و زبزبی، من التزازین ترحت به جانبی. تا آخر اشعارش. بعد از طی این مسافت مقام شامخ، یعنی عروج از مراتب ناقصه، دایره رو در نظر بگیرید، به درجات عالیه متحقق میگردن که منتهی به خلافت کامل ربانی می شود و همین است غایت کمال و نهایت آمال. و در این مقام است که شایستگی قبول رسالت پروردگار و اعلام آن به خلق را می یابد، تا ایشان را از گمراهی به هدایت و از شر به خیر و از فساد به صلاح و از عدم به وجود ثم احیاه، و از عدم به وجود ببرد. فاوحا الی عبده ما اوحا، آنچه از شریعت کامل بود بر بنده خود وحی نمود، و بنده نیز با قلب خیش که فارغ از غیر حق متعال بود آنچه بر او وحی میشد میدید. پس حجاب ها از بین او و حقیقت ها مرتفع گشته بود. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین. آنگاه بی هیچ ریب و شبهه‌ای وحی در نزد او از بدیهیاتی می شود که خداوند فطرت مردم را بران سرشته و با دل خود جلای حق را می بیند. در صورتی که رؤیت قلب و عقل هرگاه از مرتبه علم الیقین و عین الیقین به مرتبه حق الیقین رسید، از هر من الشمس است ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى.
سدرة المنتهى چیست؟ نهایت خشیت و دهشت لازم برای وصول عبد است به صفات حق تعالی. پس مجموع عالم به منزله دو قوسی است.
رسیدیم به دایره دوباره،
که از آنها یک دایره کامل حاصل می گردد. سیر تکاملی انسان بدان سبب به دو قوس دایره تعبیر شده تا سیر صعودی و نزولی او را ترسیم کند. آیات نیز اشاره به این حقیقت دارد که سائر یعنی سیر کننده در این مسیر از نزد خدا نازل و به سوی او صعود می نماید. پس سیر او من الله و الی الله و فی الله و بالله و مع الله است. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اجتبا. فرقی نمی کنه، هر دو شکلیست. آن من بالا و آن او نشیب. اون نصف قوس رو تیم کرده، من نصف دیگر را. زن که قرب حق برون است از حسیب. قرب نز بالا و پایین جستن است، قرب حق از حبس هستی رستن است. فاماته الله. خب یه مقدارش رها میکنم که انشاءالله وقتی کتابم اومد براتون تازگی داشته باشه، یه بخش دیگر میکنم که مطلب تمام بشه. پس رسول خدا بار دیگر با دل خیش پروردگار خود را در سدرة المنتهى دیدار نمود، یعنی به هنگام نوعی از حیرت و دهشت و خشیت که همه از لوازم معرفت تامه کامل می باشند. زیرا عرفان صفات رب متعال از قدرت و علم و وسعت احاطه او و سایر صفات وی بحریست بی پایان. گفتم بحر رو یادتون باشه، اونجا گفتم باش کار دارم. این بحر، بحریست بی پایان و بی کران که حد و حصری برای آن متصور نیست. چنین معرفتی منتهای سیر انسان و غایت عروج او و استعدادش برای نزول به سوی خلق خدا و ابلاغ رسالات اوست و نیز دعوتشان به تشبه به خالقشان در صفات کمال و جمال و سمات جلال. بر این اساس حقیقت معراج تخلی از خصال بهائم و صفات شیاطین است. اماته الله. و تحلی به اوصاف موحدین مخلص. ثم احیاه. پس هرگاه انسان از پدیده های زود گذر عالم ملک به پهنه عالم ملکوت و جبروت عروج نمود و در وجود حضرت حق فانی شد و به مرتبه محق و تمس نائل گشت و به مقام عبیت و اندربی یطعمونی و یسقینی واصل شد، چنین عروجی جزء ذات او و ملکه ثابته وجودش می گردد. و پیامبر صلی الله علیه و آله در آن دو سیر عروجی در بحر توحید مستغرق گشت، لکن بدان سبب که سیر و مقصد آن حضرت در این مسیر فناء فی الله و بقاء بالله بوده، به مقامی واصل گشته که فناء فی الله در جمیع احوال از او منفصل نمی شود. و این حال اینا حدیث دیگه، من بهتره که واردش نشم. و بنابراین میبینید که مطالب تقریبا در بین حکماء مسلمان یک گونه است، یک نوع بینش دارن، و درک آنها از مفاهیم و معانی قرآن تقریبا یکسانه و همه متوجه این معنا هستند که کار اصلی انبیا این است که انسان را موحد بکنند، خداشناس بکنند، و راهی هم نیست جز این که انسان بتواند با این صفات نفسانی خودش مبارزه بکنه و آنها رو در طول یک عمر که حد اکثرش رو قرآن 100 سال میگیره و در جای دیگر هم همین رو گفته در سوره قدر که خیر من الف شهر، الف شهر هم چیزی حدود 99 ساله، بنابراین 1000 ماه سال قمری میشه، 100 سال مثلا حدود 100 سال قمری، که اونجا هم همین رو میگه که میگه خیر من الف شهر، از یک عمر عبادت که نداند چه میکند این یک شب بهتره که بداند میخواهد چه بکند و چه کسی هست، به قدر و منزلت انسانی خودش پی ببره. در طول این یک عمر این مبارزه دائم است و پس از اماته هر صفت خبیثه در انسان یک احیا صورت میگیره، یعنی یک صفت خوب در انسان زنده میشه. وقتی شما بخل را زدی کنار، انفاقه میشه احیا، انفاق در تو احیا میشه. وقتی حسد رو زدی کنار، محبت دوست داشتن طرف مقابل احیا میشه، اون اماته شد، این احیا. اما آیا کافیست؟ نه، همش باید مواظب باشه بر نگرده، در هر جایی، هر سخنی، هر رفتاری، هر کلامی مواظب باشی این حرف تو، این عمل تو ناشی از حسد، ناشی از بخل، ناشی از قهر، ناشی از سلطه‌گری، ناشی از عجب، ناشی از خودخواهی، ناشی از این صفات رذیله نباشه. پس این نبرد دائمی است. اما پس از هر یک اماتی احیایی رو شما خواهید دید. ان شاء الله هفته آینده آیات قرآن رو در این زمینه خواهیم آورد، آیاتی که تأیید میکنه این مطلب را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب گفتن که بله، گفته بودید که انسان حتی اگر 100 سال زندگی کند بایستی همچنان با شیطان نفس بجنگد، پس اگر بخواهیم به کمال حقیقی دست یابیم چه می شود؟ پس کی تقوا برای همیشه خواهیم داشت؟ شما برای همیشه باید تقوا داشته باشید دیگه، اما اگر غافل بشید تقوا رو از دست میدید. غفلت یعنی این عبادت دائمی اصلا برای همینه. پس شما بگید که من متقی شدم، یه گروهی در شیعه پیدا شدن به این آیه عمل کردن، اعبد الله حتی یأتی اکل یقین، خدا رو بپرست تا وقتی که یقین حاصل کنی. وقت میگن ما یقین حاصل کردیم دیگه، نمیخواد بپرست، چون میگه حتی یأتی اکل یقین، تا وقتی که به یقین برسی. خب پس ما به یقین رسیدیم که خدا هست، یکی هم هست، قربونش هم میریم دیگه، عبادت اینا رو بذاری کنار، تمام شد دیگه، این میشه دیگه. پس این نیست، یعنی این حتی یأتی اکل یقین این پیوسته است و همیشه انسان در طول حیات با مسائل و مشکلاتی مواجه می شود که تصمیم گیری او ممکن است ناشی از خشم، غضب، خودخواهی، خودپسندی، اتکای به خود اینها باشه و یک دفعه از تمام این مسیری که طی کرده غافل بشه و منحرف بشه. پس این سجال و نبرد بین نفس و عقل دائمی است. اینه که انسان قابل اجر می شود. اگر انسان یک دفعه خوب بشه و دیگه هیچ مشکلی براش پیش نیاد، این دیگه کاری نکرده، همیشه باید مراقب باشه. ولی انسان وقتی تمرین کرد، این تسلط همیشگی همراهش هست، اون تمرین رو میخواد. مثل یک راننده مبتدی که همه چیز باید تصمیم بگیره، حالا کلاچ کو، پامو پیدا کن، اون کلاچه،
میاد پاشو کلاش پیدا کنه زده توی دره یا افتاده توی جو. اولش اینطوریه دیگه، بعد این حفظ میشه. اما آیا وقتی حفظ شد دیگه نباید اطراف رو ببینه؟ دیگه نیاز به ترمز نیست، دیگه مشکل براش پیش نمیاد، دیگه جوبی نیست که توش بیفته، دیگه با سرعت زیاد تصادف نمیکنه. همه اینا هست بازم، منتها این مهارت پیدا میکنه که بتواند خودش رو از این آسیب ها نجات بده. پس این دائمی است، این داره الان تمرین میکنه، رانندگی یاد میگیره که بتواند با اون حوادث خودش را مواجه بکنه و بدون اینکه خطری متوجه کسی بکنه یا خودش، از این مشکلات عبور بکنه. پس اصلا این نماز و عبادت و در پنج وقت و پیوسته و عبادت‌های دیگر همه برای اینه که انسان دائم این تمرین رو بکنه و حواسش جمع باشه. پس انسان همیشه متقی است و همیشه باید مواظب و مراقب تقوای خودش باشه. حتی ساختمان‌های بسیار محکمی رو هم که می‌سازن از اول، حالا شاید کم کم در کشور ما هم مرسوم بشه، چون من از یکی از این مهندسینی که داره این کار رو میکنه شنیدم که حتی میخواهن که طرحی بریزن که ساختمان هایی که در مراکز شهرها هست تا 100-150 سال دیگه تخریب نشه و هر که خواست بسازه بره بیرون، شهرها رو دیگه اینطوری آسیب نزنن، یکی مثلا 10 سال خونه ساخته اون بیاد خراب میکنه. همون ساختمان ها را هم یک هزینه برای نگهداریش از ابتدا تعیین میکنن. یه چیزی که من در خارج دیدم، 10% بعضی از ساختمان ها 10% قیمت کل ساختمان هزینه نگهداری اون ساختمان در سال. اتومبیل هم همینطوره، هزینه نگهداری داره. دین هم هزینه نگهداری داره. به همین جهت پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود لا مال لمن لم یصلح المال، کسی که مالش رو اصلاح نکنه یعنی نگهداری ازش نکنه، مال نداره، از بین میره. دینم همینطوره، دینم چیزیش در اختیار انسان. پس این نیست که حالا شما بگید ما به تقوا رسیدیم دیگه خیالمون ته ما متقی شدیم، نه اینطور نیست. در بخش‌های عمده از سخنان شما، البته سخنان من نبود، من خوندم از کتاب، مفهوم دنیا با رویکرد منفی و بدبینانه به چشم می‌خورد. من تا حالا اصلا از دنیا حرف نزدم، ما همیشه داریم از آخرت صحبت میکنیم و وصول انسان به مقامات عالی. و الان هم یکی از عبارتهایی که از این کتاب چی خوندم، کتاب چاپ نشده، این بود که به هر حال انسان روی این زمین زندگی میکند و باید خودش رو بسازه و همه این نعمتهایی که در اختیارش هست باید ازش استفاده بکنه. هیچ کس مخالف این نیست، چگونه استفاده کردن مهمه. بله، از مواهب طبیعی شما بهره مند بشید، کی مانه؟ اتفاقا خدا میگه بهره مند بشید. ولی همه هدف این نیست که انسان شبانه روز بدوه که یک ساعت و یک ربع و نیم ساعتم وقت پیدا نکنه برای عبادت و به نماز که میرسه، خودم رو میگم، اضطراب و دلهوره چونه کجای این نماز بشه یک شکم بکنی، اون وقت همش در طول نماز تو رساله است. آره اونجا مسئله نوشته بود که چی؟ سوره مستحبه، نمیخواد بخونه، قنوتش هم مستحبه، رکوع هم یه سبحان الله کافیه و تسبیحات اربع هم یه سبحان الحمدلله، اقامه و اذان هم که مستحبه. خب الحمدلله، حال چند دقیقه شد؟ یه دقیقه و نیم. خوبه، تون پر 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 پر. این حرفه. آیا اگر ما بگوییم این نماز را درست بخوان، این 5 دقیقه را صرف خدا بکن، اون وقت گفتیم از دنیا منصرف بشید؟ نه، اتفاقا من بارها در سخنرانی ها گفتم که انسان در میان جمع و کار اجتماعی معلوم میشه متقی یا غیر متقی. اگر شما آمدی در جامعه با ربا مواجه شدی و نگرفتی و ندادی، اون وقت متقی هستی. اگر آمدی و با فحشا مواجه شدی و نرفتی دنبالش، متقی هستی. اگر مواجه شدی با رشوه و ندادی و نگرفتی، متقی هستی. اینا من بارها گفتم. پس باید انسان تو همین زندگی باشه، تو همین حیات باشه. اما آیا باید استفاده از مواهب دنیا یعنی که رشوه بگیره تا خونش گنده تر بشه، اتومبیلش بهتر بشه؟ اینه مواهب دنیا. وقتی میگیم ربا نباشه، رشوه نباشه و شما گیری، میگی خب حالا چه کار کنم؟ اگه ندم که کارم درست نمیشه. و میگه خب پس باید انسان از مواهب دنیا هم استفاده بکنه، رشوه هم بده. اینه ما مخالف. یعنی من که میگم قرآن میگه، میگه اگر کردی گناه کردی. حالا شما اسم میذارید مواهب دنیا، برید استفاده بکنید.
اگر که آخرتی هست و پاسخگویی، به هر حال اونجا جلو رو میگیرن. ولی ما میگوییم نه، قرآن میگوید در همین دنیا آثار سوء اعمالتان را خواهید دید، آثار سوء رشوه، آثار سوء ربا، آثار سوء دزدی، آثار سوء خیانت، آثار سوء این که مالتان را دست سفها بدهید، همه اینا در این دنیا خواهید دید. من میبینیم شما اول انقلاب بنزینتون لیتری 10 ریال بوده، حالا 800 ریاله، یعنی 80 برابر. یک کشور دنیا رو پیدا بکنید که 80 برابر چیزاش گرون شده باشه. نه جمهوری اسلامیه، نه لیست نمایندگانشون برن پیش امام زمان که تأیید بکنه، هیچی اینا نیست، کافره. بر البته با توجه به مذمت دنیا در قرآن و احادیث و روایات، اتفاقا نه روایت دنیا رو مذمت کرده، نه قرآن مذمت کرده، این کارها رو تو دنیا مذمت کردن. یعنی کارهایی که آدم انسانیت خودش را به خاطر دنیا زیر پا بگذاره، اینو مذمت کردن. و الا پیامبرام تو همین دنیا حرکت میکردن، همین بدن رو داشتن، همین خورد و خواب رو داشتن. و اگه الان ما نمیتونیم 4 تا زن بگیریم، اتفاقا رو 4 تا و 9 تا زن هم میگرفتن، یعنی اینقدر از دنیا بهره میبردن. بله؟ پس چی بوده؟ پس کدوم دنیاست؟ پس حدیث و آیه هم مذمت نمیکنه دنیا را، اما غلظت و شدت این نگرش بسیار زیاد است. به هر حال انسان باید از مواهب و نعمتها و حلالهای این دنیا استفاده بکنه. لطفاً توضیح بفرمایید، فکر نمی کنید ممکن است ادعی از آن طرف بغلطن؟ نه انشاءالله نمی غلطن. بنده هم مذمت نکردم از دنیا، ولی قرآن اجازه نمی دهد که دنیا را شما با حرام آغشته کنید و بعدم اسم این حرام ها را بذارید مواهب. مثلا بله، زنهای لخت توی کاباره ها موهبت های الهی هست. بله؟ ما هم بریم استفاده کنیم، این میشه دنیا. آیا از دیدگاه شما ایمان به آخرت، عمل صالح، عبادت خدا با رفاه در زندگی، آسایش، تفریح با یکدیگر قابل جمع؟ البته همه این چیزا با هم، میگفتم اگه با هم نباشه، ببینه پیامبر فرمود لا روحانیت فی الاسلام، گوشگیری و روحانیت و زهد و به خود سخت گرفتن در اسلام نیست. اما در اسلام فقر مساویست با کفر. من نمیتوانم هرچه به دست می آورم به خودم اختصاص بدهم و زمینه های تولید و کار و رفاه را برای فقرا فراهم نکنم و اسم این را بگذارم استفاده از مواهب دنیا، چون خودم زحمت کشیدم خودم به دست آورم. قرآن این رو نفی میکنه، میگه این دنیا پرستی، این مال منه. و انفقوا مما رزقناکم، من به شما دادم. چیزی که من به شما دادم خودت صاحب نیستی. این اندیشه باید در انسان متدین به وجود بیاد که این مال خودش ندونه، این مال همه جامعه است، متعلق به همه است. این بی عدالتی ها رو ما چه خواهیم گفت؟ آیا جز این است که همه گفتن باید از مواهب دنیا استفاده بکنیم و ثروت هایی رو که دست آوردن به خودشون اختصاص دادن، یا از راه های غیر مشروع به دست آوردن و حق فقرا رو خوردن؟ مگه جز اینه؟ دین اسلام میگوید شما که مهندسی، شما که نمیدونم کارفرمای کارخانه ای، شما که سهامدار کارخانه ای، شما که مالک فلان هستی، باید از نظر مسکن و لباس و ازدواج و تأمین قوت روزانه مثل هم باشی. اینه؟ نه،
این چشم پوشی از مواهب دنیا نیست.
یعنی آیا ما باید برای افتتاح فرودگاه جدید در نزدیکی تهران یک مهمانی نهار بدهیم به مبلغ 950 میلیون تومان؟
بله؟
اینه. حالا وقتی میگیم این نباشه یعنی چشم پوشی از مواهب دنیا؟ کی گفته این خرج بشه؟ کجای قانون؟ کجای اسلام؟ کجای عدالت؟ که تمام کسانی که نیاز به اون قضا نداشتن و تو خونشون داشتن و حقوقهای بالا داشتن رفتن خوردن و چه همه هزینه نمیدونم عیاب و زهاب و فلان و پلیس و نه همه هزینه داره. اون عجیبه کی در میاد؟ عجیب مردمی در میاد که ورقه برقش دستشه و نمیتونه بده. وقت شما این ماه اینقدر، اون ماه اینقدر افزایش، اون ماه اینقدر افزایش، شما اصلا ورقای برقو که نمیخونید که هم تو میرید میدید اینقدر شده، زیادم بوده توش نگاه کنم، صدا و سیما ببینم، شهرداری آموزش و پرورش کن، همه چیز رو از مردم دارن میگیرن. بعد کجا خرج میکنن؟ به این شهرداری ها نگاه بکنید، همین مالیات های نوسازی که از ما میگیرن. یک طرح عمرانی که توی این شهر دو سال بیشتر دوام آورده باشه نشون بدید. ساده ترینش جدول سازی است. ببینید یک جدولی که وسط یه فلکه میذارن توی یک چهارراه میذارن به عنوان طرح ترافیک، اگر دو سال بیشتر دوام آورد خراب میکنن، یا یه متر مرم اون وقتا یا میان این وقتا. این خیابون قدیر رو دیدی؟ یه باند بود، خیلی هم عریض بود، ماشینا میرفتن میمدن، اون طرفش هم زمین بود یعنی پارک. این حاشیه این طرفش هم اتفاق درخت و اینا خیلی نداشت، یه مقدار پیاده رو ساخته بودن. اومدن اول زمین های اون سمتش رو شهرداری ورداشت و فروخت، حالا نه به آموزش پرورش، به یه جای فروختن و چند تا خونه ساختن اومدن جلو. بعد آمدن یه باند دیگه درست کردن، اون باند باریک شد، اون به خونه ها میخورد دیگه. اومدن باند این طرفی رو هم 3 مترش رو گرفتن تو باغچه انداختن چنار کاشتن که این باند وسیع مثل اون باریک بشه. اینا عقل ماست. یعنی ما وقتی میخواییم از مواهب دنیا استفاده بکنیم دیوانوار استفاده بکنیم. اینا استفاده از مواهبه. اتومبیل موهبت دنیاست و همه دنیا. یکی از اقوام ما در لس آنجلس میگه از کار من که در لس آنجلس هستم در از خونم تا محل کارم 200 کیلومتره. صبح 3/4 ساعت میرم با اتومبیل خودم، 3/4 ساعتم با نهایت آرامش 220 کیلومتر، 210 کیلومتر رانندگی میکنم، هیچ اتفاق نمیفته. این میشه موهبت، که این اتومبیلی که میتونه 220 کیلومتر بره بره و این کارو برای این انجام بده. این میشه استفاده از موهبت. ما که تو این کوچه ها 11 پیچ شدن فلان و فلان این ورش پارک میکنیم اون ورش پارک، حالا ماشین داریم، موهبتمون چیه؟ بوق بزنیم همسایه نمیاد، زنگ بزنیم آقا چی میخوام بگم ماشینتون رو برده، حالا این میخواد برداره کجا؟ 2 کیلومتر از این کوچه بره بیرون، من برم دوباره برگردم، دوباره یکی دیگه میاد. اینا موهبته، اینا استفاده از دنیا، اینا که رنجه، اینا که اعصاب خرد کنه. کدوم موهبت میخوام استفاده بکنم؟ پس بیایم برای استفاده از موهبت هایی که خدا به ما داده و بالاترینش عقل و میگوید اول شیء خلق الله العقل، از عقلمون استفاده بکنیم. این خیلی واقعا زشته که اون کافرها بیدینها دورهای از قرآن اینطور از عقلشون استفاده بکنن و ما اینقدر دور باشیم از عقلانیت، خیلی زشته. آیا استفاده از موهبت دنیا اینه که در تمام این کتاب‌های معماری گفتن که بتن، سیمان، ملاتی که با سیمان ساخته میشه در 24 ساعت اول اگه آبش بدید 60% محکم میشه و بعد 48 ساعت چقدر؟ تا یک ماه آب میخواد و 10%ش تا یک ماه استحکام بدن تا بشه 100% استحکام. کجای این مملکت که با آجر کار میکنن، مثلا آجرهای شور که درست میکنن، تا یک ماه به بتن و ملاتش آب میدن؟ اینا استفاده از موهبته. این آجر موهبت الهیه، اون سیمان موهبت الهیه. شما دارید تمام این کوها و منابع رو نابود میکنید،
این سنگ هایی که میارید اینجا به دیوارها میچسبونید، اینها موهبت های الهی است. آیا استفاده از این موهبت یعنی چی؟ یعنی این سنگی که من میچسبونم 10,000 سال و 20,000 سال بماند، چون کوه را نابود کردند. تا 100 سال دیگه اینطور استفاده بشه تمام زمین مسطح، دیگه بارون نمیاد، خشک، برید بمیرید، میشه موهبت. چه استفاده میخوام بگم؟ چی رو موهبت میدانه؟ ازدواج هامون موهبته؟ بله؟ شاید بالاترین و برترین نوع لذتی که خدا برای انسان داده در ازدواجه. چقدر ازدواج های ما لذت آفرینه؟ از کدام موهبتش استفاده میکنه؟ چقدر کیف میکنیم از این ازدواج، از رفت آمدهاش، از خریدش، از دید و بازدیدهاش، از کدامش لذت میبریم؟ چرا خودمون رو گول میزنیم که میخواهیم از مواهب دنیا استفاده بکنیم؟ چند درصد از جوانهای ما غیر قابل اعتمادن، مخصوصا در پسرها؟ و من دیروز آمار از دخترها گرفتم که دخترها هم به هروئین و تریاک رو نمی آورن، ولی سیگارهای حشیش بین دخترها بسیار رایج شده. اینا موهبته؟ کدام دنیا رو من نفی میکنم؟ این دنیای پلید فاسد زشت که خودمون ساخته، جهنم. خدا میگه این جهنمه، تو بگو دنیاست و داری از موهبت استفاده میکنی؟ نه، من میگم جهنمه، داری توش میسوزی، نمیفهمی. من پیامبر آمدم به تو بگویم که تو داری در آتش میسوزی. کدام موهبت؟ و بالاترین موهبت آزادی. انسان بتواند حرف بزنه، بتواند احقاق حق بکنه، بتواند بگوید اون امضایی که امام زمان زیر لیست این نماینده ها گذاشتن نشونه من بدید، اینو میخوام ببین، اینو بتونه بگه. کجاست؟ کدام موهبت؟ نداریم که. نه، دنیا با آزادی، با توان و قدرت در استفاده صحیح از تمام نعمتها، با اجراء عدالت در میان تمام مردم، قاطبه مسلمان ها و همه دنیا، با نفی جنگ و گسترش صلح. نمیشه موهبت. صلح موهبت الهی است، نه جنگ. کجا صلح؟ میدانید اینها همه داد و بیداد و زد و خورد و آمدن به منطقه برای چی بود؟ برای این بود که آقای خاتمی گفت نه، اسلام نمیگوید جنگ تمدن‌ها، اسلام میگوید گفتگوی تمدن‌ها. میخواستن بزن تو پوز ما که بشینی سر جاتون، نخه میجنگی. اینا موهبته؟ کدام موهبت؟ از چی میخوایم استفاده کنیم؟ این جهنم موهبتی در آن نیست. بیایید بهش را بشناسید و بسازید با تبعیت و اطاعت از خدا و رسول او. و السلام علیکم و رحمت الله.